بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 423، سطر دوم. و این البرهان الثانی و خص و تناولن مما یجب. بعد از اینکه بر تناهی قوه جسمانی قطعیه و قوه جسمانی طبیعی برهان اقامه کردیم، خواستیم که درباره این دو برهان توضیح بدیم. گفتیم که برهان اول که در قوه قصریه جاری شد، اعم بود از آن استفاده‌ای که ابن سینا از اون برهان برد و اینو توضیح دادیم. و گفتیم که برهان ثانی اخص و تناولنه، یعنی برهانی که در قوه طبیعیه وارد شده برهانیست که اخص از مدعاست. مدعا اهم از اینیست که برهان اثبات میکنه. مدعا بیان میکنه که هر قوه جسمانیه طبیعیه اثر نامتناهی دارد، ولی برهان ثابت می کند که بعضی از قوای جسمانی طبیعی اثر متناهی دارند، ناظر به بعضی از قواست، در حالی که مدعا مربوط به همه ی قوای جسمانی است. این مطلب رو توضیح داریم. عرض کردیم که در برهان دوم دو تا فرض آمده. یک فرض این که ماده‌ای که این قوه جسمانیه در او حلول کرده مقاومت ندارد در مقابل قوه طبیعیه و قوه خودش مقاومت نمی کنه. دوم این که این قوه متشابه در تمام جسم یکسان حلول کرده، به طوری که اگر جسم رو تقسیم کنیم این قوه به تقسیم جسم تقسیم میشه. این دو تا شرط که در برهان دوم آمده باعث میشه که برهان دوم خاص باشه، مخصوص بعض قوا باشه و تمام قوا رو شامل نشه. توضیح دادیم که قوه طبیعیه در جسم به طور متشابه و یکسان حلول کرده، به طوری که در تمام قسمت‌های جسم بخشی از این طبیعت وجود داره و اگر این جسم رو تقسیم کنیم طبیعت هم تقسیم میشه، چنانچه در سنگ مشاهده کردید که وقتی ما سنگ بزرگ رو تقسیم میکردیم اون طبیعت هم تقسیم میشد. اگر سنگ رو به نصف تقسیم میکردیم طبیعت به نصف تقسیم می شد، اگر سنگ رو به ثلث و دو ثلث تقسیم می کردیم طبیعت به ثلث و دو ثلث تقسیم می شد و هاکذا. در فلک هم یه همچین وضعی هست. بنابر قول کسانی که می گویند نفس فلکی منتبع در جسم فلکی است، بنابر قول اونها نفس فلک در تمام جسم فلک متشابهه، متشابه این یکسانه، یک نواخته. بنابراین اگر ما تقسیم کنیم جسم فلک رو، اون نفس فلکی هم به تقسیم جسم تقسیم میشه، به همون بیانی که در طبیعت گفتیم. اون وقت میتونیم در برهانمون بگوییم که اگر جسم رو تقسیم کردیم و بعد درست کردیم، قوهی که حرکت میدهد کل را قوی تر از قوهی است که حرکت میدهد بعد را، که ما در برهانمون هم اینطور گفتیم. بعدم گفتیم جسم در مقابل این قوه مقاومت نمی کنه، قهرن وقتی که قوه قوی تر بود جسم رو قوی تر حرکت می ده، چون مقاومتی نیست که بخواهد قوت این قوه رو کم کنه. قوه این قوه به حال خودش موجوده، پس اگر قوه دو برابر باشه جس رو دو برابر حرکت میده و اگر قوه نصف باشه جس رو نصف حرکت میده. پس توجه کردید که برهانمون متقوم بود به دو تا شرط. یکی این که جسمی که طبیعت در او، جسمی که قوه در او حلول کرده مقاومت نکند، و الا اگر مقاومت میکرد ممکن بود یه وقتی بعض با کل مساوی بشه، یا حتی گاهی ممکن بود بعض از کل تجاوز کنه، ولی چون مقاومت نمیکرد چیزی نبود که نیروی قوه رو کم کنه، میموند خود قوه. خود قوه در جسم بزرگ بزرگتر و قوی‌تر بود، در جسم کوچک ضعیف‌تر بود. اون وقت حرکتی که میداد در جسم بزرگ بیشتر بود، در جسم کوچک کمتر بود. وقت ما میتونستیم برهان رو ادامه بدیم تا آخر که نتیجه بگیریم. اما تمام قوا اینچنین نیستند، تمام قوا اینچنین نیستند که بتونن تقسیم بشن با تقسیم جسم. و اولا این اولا، ثانیا جسمشون مقاومت نکند در برابر خودشون. بعضی قوه ها رو پیدا میکنیم که هم با تقسیم جسمشون از بین میرن نه تقسیم بشن، و هم جسمشون در مقابلشون مقاومت میکنه. یعنی هیچ یک از دو شرطی رو که ما برهان رو بر اون دو شرط بنا گذاشتیم وجود واجد نیستند. و اون قوه نباتیه و قوه حیوانی است که انسان هم از جمله قوای حیوانی دارای قوه است، از جمله قوای حیوانی، یعنی داخل در حیوانات میشه و قوه حیوانی پیدا میکنه. توجه کنید جسم حیوان رو مثال میزنم، نبات هم مثل حیوانه. جسم حیوان مرکب است از عناصر اربعه، و عناصر اربعه طبیعتی دارند. نفس حیوان که حلول کرده در بدن حیوان میخواد این جسم مرکب رو حرکت بده. این جسم مرکب مقاومت میکنه، زیرا که عناصر اربعه تو این جسم وجود دارند و اون صبر عناصر اربعه در مقابل این صورت مقاومت میکنه. جسم خالی نیست. در فلک و در عنصر بسیط که طبیعت میخواد کار کنه، جسم خالی از قوه است. خود همین قوهی که الان میخواد فعالیت کنه، خود این هست تنها، دیگه قوه دیگه موجود نیست که بخواد مقاومت کنه. جسم خالی هست، یعنی ماده خالی هست در مقابل این قوه تنها، مقاومتی نمیکنه. هم در فلک اینطوره، هم در عناصر بسیطه اینطوره. اما در حیوان اینچنین نیست. حیوان از چهار تا عنصر تشکیل شده بدنش، و این چهار تا عنصر صورت دارن، قوه دارن. اون وقت صورت حاکمه که صورت حیوانه میخواد غلبه کند بر این چهار تا صورت عنصری، بالاخره مقاومت پیدا میشه. اون چهار تا عنصر، یعنی چهار تا صورت عنصری که چهار تا قوه هستن، در مقابل این قوه غالبه و حاکمه مقاومت میکنن، ولو مقاومتشون کم باشه. پس در جسم حیوان مقاومت وجود داره، حتی در مقابل اون قوهی که این جسم برو حلول کرده. در جسم نبات هم همینطوره. پس مقاوم وجود داره. این اولا. ثانیا اگر ما این جسم رو تقسیم کنیم، این جسم حیوان رو تقسیم کنیم، اون نفسی که درش هست، اون قوهی که درش هست از بین میره، تقسیم نمیشه. صورت حیوانی میمیره یا نبات خشک میشه اگر قسمت های اصلیش رو ببریم. در حیوان هم همینطور، اگر مثلا سر حیوان رو ببریم یا مثلا حیوانی رو از وسط نصف کنیم، خب معلوم میمیره. بعضی حیوانات هستن که اگر قسمتی از بدنشون رو قطع کنیم میتونن با همون قسمت زنده باشن و بعدم خودشون رو ترمیم کنن، یه حیوان کاملی بشن. اونا بعضی حیوانات، همه اینطور نیستن، ولی خیلی حیوانات هم که با تقسیم بدنشون هضم میگن. بنابراین توجه میکنید در قوه حیوانیه و در قوه نباتیه هیچ یک از این دو شرطی که در برهان مذکور داشتیم وجود نداره. نه عدم مقاومت رو داریم و نه هم تقسیم به انقسام محل رو داریم، در حالی که برهان دوم مبتنی بر این دو شرط بود. پس نتیجه میگیریم که در قوه نباتیه و قوه حیوانیه برهان دوم جاری نمیشه، در حالی که مدعای ما شامل قوه نباتیه و حیوانیه میشد. پس مدعا آن بود، هم قوه طبیعیه رو شامل میشد، هم قوه فلکیه رو، هم قوه نباتیه رو، هم قوه حیوانیه رو. اما دلیل ما فقط قوه طبیعیه و نباتیه رو شامل و فلکیه رو شامل شد، نباتیه و حیوانیه رو شامل نشد. به همین جهت حکم میکنیم که برهان ما اخص و تناولن ممایجبه، یعنی اونی رو که باید شامل بشود به طور کامل شامل نمیشود، بخشیش رو شامل میشه. پس این برهان دوم هم میبینید این مشکل رو داره، ولی این مشکل بر ابن سینا وارد نمیشه، زیرا که ایشون در اون موضعی که این برهان رو مطرح کرده ناظر به فلک بوده و میخواسته حکم فلک رو بیان کنه، میخواسته بیان کنه که فلک قوه جسمانی دارد و قوه جسمانیش محدود است، نمیتواند تا نامتناهی برود. خب توجه کردیم که برهانیشون در فلک جاری میشه، اونی که مورد نظرش بود مجرای برهان هست، اونی هم که مجرای برهان نیست مورد توجهش نبوده. پس برهان رو طوری تنظیم کرده که قرارش رو اثبات کنه، برای ایشون اشکالی وارد نمیشه، چون برهان رو در اندازه قرارش تنظیم کرده، لزومی نداشته که بیش از اندازه قرارش تنظیم کنه، اگر هم تنظیم میکرد اشکالی نداشت ولی لازم نبود. پس توجه شدید که برهان دوم این نقص داره، ولی در برهانی که ابن سینا اقامه کرده با توجه به قرارش این نقص وجود نداره. صفحه 423 است، این سطر دوم. و این البرهان، یعنی باز قال المصنف فی شرح الاشارات که برهان ثانی که ابن سینا گفته اخص و تناولن اسم مایجب، یعنی شامل اون چه که باید شامل بشود نمیشود، اخص و تناولن، تناول و شمولش کمتر از اون مقداری است که واجب است شامل شود. لأنه لم یقم برهانون، زیرا در عبارت ابن سینا برهانی اقامه نشده مگر با این به این صورت، الا الا امتناع صدور تحریک غیر متناهی. برهان میخواد اقامه کنه، برهان میخواد دلالت کند بر این که ممتنع است تحریک غیر متناهی از قوه چنینی صادر شود. قوه چنینی یعنی قوه که دو تا شرط هست، شد دو تا شرط داره، یکی این که در مقابلش مقاومی نیست، دوم این که با تقسیم جسمش تقسیم می شود. ان قوت گفت خواستن بگن صدور تحریک غیر متناهی ممتنه است از چنین قوهی، از قوهی که حلول کند در جسمی که اولا لا معابقت فیه، ممانعتی مقاومتی در اون جسم نیست، ثانیا منقسم، بله این اولا رو ما باید در حالته میگفتم، صادر بشود حرکت از قوهی که اولا این قوه حلول کرده باشد در جسمی که لا معابقت فیه، یعنی مقاومت نداره، ثانیا این قوه منقسم شود به انقسام ذالک الجسم علی التشابه. علی التشابه توجه کنید، یعنی یکسان، به این معنی که عرض کردم اگر جسم رو نصف کردیم قوه نصف بشه، اگر جسم رو دو سلس و یک سلس کردیم قوه دو سلس و یک سلس بشه، اگر مثلا ربع و سه ربع تقسیم کردیم قوه هم ربع و سه ربع تقسیم بشه، به نسبت جسم قوه تقسیم بشود یکسان. علی التشابه یعنی این، یعنی حالا قبل از تقسیم اینطوری عرض کنیم قوه در تمام جسم حضور داشته باشد به نحو یکسان، نه یک جا قوه بیشتر باشد یک جا قوه کمتر. مثلا قوه انسانی ما در قلبمونم هست، در مغزمونم هست، در بقیه بدنمون هست، ولی روشنه که در قلب و مغز قوی تره، متشابه نیست، در همه جا متشابه نیست. اما طبیعتی که در سنگ همه جا متشابهه، این قسمت از سنگ به همون مقدار از این طبیعت برخورداره که قسمت دیگه برخورداره، اینو میگن قوه متشابهه که در تمام جسم یکسان وجود داره. در مقابلش قوه غیر متشابه است، مثل قوه انسانیه که در تمام بدن انسان یکسان وجود نداره، قسمت هایی از بدن از این قوه بیشتر برخوردارن و قسمت هایی کمتر. چه طبیعه قوهی که حلول کرده باشد در جسم بی مقاومت و منقسم شود به انقسام این جسم، یعنی هر دو شرط واجد باشد، مثل طبیعت است که در عناصر بسیطه وجود دارد و مثل نفوس فلکیه است که در اجسامشون منطبع شدند، نه نفوس فلکیه مجرده. اونها نسبتشون ممکنه به همه جسم یکسان نباشه، یا اصلا به طور کلی با انقسام جسم اون انقسام پیدا نمی کنه، اون جدای از جسم بیرون از جسم. و بل جمله، حالا ما مثال زدیم به طبیعت و نفوس، میخوام بگیم شاید غیر از این دوتا هم داشته باشیم. یک قانون کلی ذکر میکنیم که شامل طبیعت و نفوس و اگر قوای دیگری از این قبیل داشتیم بشود. بگیم بل جمله قوای متشابهی که حال در اجسام بسیطه باشد. اولا قوا متشابهه باشد، این قید اوله که ما قبلا قید دوم قرارش دادیم. ثانیا در اجسام بسیطه حلول کنند، این قید دومی که ما قبلا قید اول قرار دادیم. اصلا در اجسام بسیطه مقاومت نیست، در مقابل قوه مقاومت نیست، در اجسام مرکبه مقاومت هست. اصلا در بدن انسان که مرکب از عناصر، در مقابل قوه انسانی مقاومت هست، اون عناصر اربعه مقاومت میکنن چون اونا بالاخره خودشون قوه مخصوص خودشون داشتن، اما در خود عناصر مقاومت نیست چون فقط یک قوه است، یک قوه است که تو ماده حلول کرده. ماده هم که قوه ای نداره برای مقاومت، این قوه هم که هست تکه، چون تکه بی مقاومت. اما برخلاف جسم مرکب که قوه ای که درش وجود داره داره مهار میکنه چهار تا قوه دیگر رو، بنابراین در مقابلش مقاوم وجود داره. جسم بسیطه که میگه عنایت داره، چون در جسم بسیطه جسم مقاومت نمیکنه در مقابل قوه، ولی در اجسام مرکبه جسم مقاومت میکنه در مقابل قوه. و بالجمله القوا، القوا عطف بر طبیعه است، لذا کاف بسرش در میاد. و بالجمله کلقوا المتشابهی که اولا متشابه باشن، ثانیا حال در اجسام بسیطه باشن. خب تا اینجا مفاد برهان گفته شد، بیان شد که برهان کجاها رو شامل میشه و به کجاها ناظره. حالا میخوام بیان کنیم که مدعا چیست. مدعا که تحریک طبیعی است اهم از این مفاد دلیله، چون شامل مواردی میشه که قوه جسمانی این دوتا شرط رو ندارند. و تحریک خوب بود سر سطح نوشته میشد، اون بالجمله هم که برای کتاب ما سر سطح ننوشته، اون باید سر سطح نوشته، اون باید متصل میشد. بالجمله القوه المتشابهه رو متصل قرار میداد، از تحریک و بتب رو سر سطح مینوشت. دنباله هست، بله 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 دنباله هست، منتها چون مصحح ما هر جمله مستقلی رو جدا میکنه میگم اینو خوب بود سر سطح مینوشت، طبق مبنایی که مصحح داره داره عرض میکنه. بلا و تحریک مقدمه دومه، یا بفرمایید جمله حالی است که وصل به قبله، ولی طبق مبنایی که مصحح داره خوب بود سر سطح مینوشت. و تحریک به طبعی که مقابل تحریک بالقصه یکون اهم من ذلک، قبلا گفتیم برهان اخص است، حالا میگیم مورد بحث اهم است، پس برهان مساوی با مورد بحث نیست، اون یه مقدم است یه مقدم است. نتیجه اینه که پس برهان مساوی مورد بحث نیست، بلکه اخص از مورد بحثه، اخص از متاست. تحریکی که به طبع است، یعنی تحریک طبیعی که مقابل تحریک قصی است، اهم من ذلک است، یعنی هم شامل میشود چنین قوایی رو که توضیح دادیم که واجد دو شرطن، و هم شامل می شود قوایی رو که فاقد این دو شرطن. لکونهی یعنی لکون این تحریک، متناولن یعنی شاملن لتحریکاتی که صادر می شود از نفوس نباتیه و حیوانیه، در حالی که این نفوس نباتیه و حیوانی هیچ کدوم از دو شرط مذکور رو ندارن. اولا شرط اول رو ندارن، زیرا که اجسامشون مرکب است، و چون مرکب است لا تخلو ان معاوقات، که یقتضی این معاوقات رو تبایع بساطشون، یعنی اون طبیعتی که در بساط اینها موجوده در مقابل اون صورت حاکمه و صورت غالبه مقاومت میکنه. پس جسمشون دارای مقاومت، خالی از مقاومت نیست، بنابراین شرط اولو ندارن. ثانیاً و ایزن اکثر و تلک النفوس نفوسی هستن که لا ینقسم به انقسام محالها، با انقسام محالشون منقسم نمیشن بلکه از بین میرن. اکثر گفته توضیح دادم چرا، چون بعضی حیوانات رو توجه دارید که با انقسام محل از بین نمیرن. مثلا دم یه حیوانی رو میکنیم میبینیم که این دم حرکت میکنه و بعد از مدتی میگن ترمیم میشه و به صورت یک حیوان سرخ قبلی در میاد، مصالح قبلی حیوان به اون صورت در میاد، مثلا مارمولک میگن از این قبلی. چرا منقسم نمی شود؟ لکون تلتل محال اجسامن آلیه، ابزارن آلتن و اگر ابزار رو ناقص کنید دیگه نمیتونن ابزار باشند. یعنی جز آلت این قباست، وقتی این آلت رو ناقص کردین از آلیت میفته، دیگه نمیتونه آلت و ابزار باشه. آلته، آلت به این صورت باید باشه تا آلت باشه، اگر کم و زیاد بشه از آلت بودن میفته، دیگه نمیتونه ابزار کار باشه. مثل این که بین خودمون مثلا فرض کنیم تیشه‌ای که وسیله است برای کار بنا یا برای کار نجار، این اگر بخواد ناقصشون خب دیگه وسیله نمیشه، نمیتونه اون کاری که قبلا ازش استفاده میشد داشته باشه. پس چون اجسام این قوا اجسام عالی هستند، با تقسیمشون قوه تقسیم نمیشه، بلکه قوه این آلت رو رها میکنه، یا به تعبیر دیگه قوه از بین میشه. خب تا اینجا بیان کرد که این برهان نقص داره، شامل همه موارد ادعا شده نمیشه. از اینجا به بعد میخواد بیان کنه که بر مصنف این اشکال وارد نیست. اگر کسی مدعایش عام باشد نمیتواند این برهان را اقامه کند، ولی مصنف مدعاش عام نیست، مصنف مدعایش مربوط به افلاکه و این برهان در افلاک جاری میشه، بنابراین اشکال بر مصنف وارد نمیشه. لیکن لما کان مقصود ها هنا، ها هنا یعنی در نمط ششم، این حرف ها حرف های خواجه است که تو نمط ششم اشارات داره در توضیح کلام ابن سینا ذکر میکنه و در نمط ششم بسیاری از مباحث در مورد افلاکه. لیکن لما کان المقصود ها هنا بیان امتناع این که صور فلکیهی که منطبعه در حیولیاتشون هستند، میخواد بیان کنه که این صور مبدعاً لتحریکات غیر متناهی. منظورش این بوده که صور فلکیه رو مشمول این برهان قرار بده و بیان کند که اونها مبدع تحریکات غیر متناهی نمیتونن بشن، ممکنه است که مبدع تحریکات غیر متناهی بشن. این امتنا رو میخواد در صور فلکیه ادعا کنه، نه مطلقا. چون چنین بود اکتفا شیخ به هذا البرهان، این مبدأ لتحریکات خبر کونه، اکتفا جواب لماست. اکتفا شیخ به هذا البرهانی که مشتمل بر حصول مقصودش هست، و چون مشتمل بر حصول مقصودش اشکال برش وارد نمیشه. هذا یعنی خود را. تمام شد، استدلال تمام شد و در مورد این دلائل نظر دادیم. بعد هم گفتیم که این نظری که ما دادیم اشکالی بر مصنف نیست، چون مصنف در همه جا به مقصودش اکتفا کرده، اشکال بر او وارد نیست. حالا میخوام وارد بحث بعدی بشیم که خود دلائل اشکال دارن، دلائل اشکال دارند و اشکال خیلی صعبی برشون وارد شده. اشکالی که شده از طرف فخر رازیه که بر ابن سینا وارد شده. ابن سینا در هر دو دلیلش، چه در دلیلی که بر تحریک قصری اقامه کرد، چه بر دلیلی که در تحریک طبیعی بار اقامه کرد، در هر دو دلیل ایشون ادعا کرد که تفاوت حاصله و این تفاوت باید در جایی ظاهر شود. بعد ادعا کرد که در طرف مبدا ظاهر نمی شود، پس در طرف منتها باید ظاهر شود. اگر بخواد در طرف منتها ظاهر شود، یکی از این دو جسم متحرک باید بیستد و بعدش هم اون یکی دیگه. قهرن تحریک می شود، تحریک متناهی. توجه کردید در هر دو دلیلشون این مطلب رو گفت که تفاوت درست کرد بین دو تحریک. بین دو تحریک یعنی بین تحریک عقل و تحریک اکثر، چه در طبیعی، چه در حرکت طبیعی، چه در حرکت قصدی تفاوت درست کرد و بعد ادعا کرد که این تفاوت باید ظاهر بشه. اشکالی که فرق میکنه اینه که ما قبول داریم تفاوت هست و تفاوت هم باید ظاهر بشه، اما چرا میگید تفاوت در عده و مده ظاهر شود، تفاوت در شدت ظاهر بشه؟ اونی که قوی تره، اونی که قوی تره جسم متحرکش را قوی تر حرکت بده، نه طولانی تر. و اونی که ضعیف تره جسم متحرکش را کنتر حرکت بدهد، نه کوتاه تر. بالاخره تفاوت ظاهر شده دیگه. شما دنبال این بودین که تفاوت ظاهر بشه، حالا چه لزومی داره که تفاوت رو به طولانی تر و کوتاه تر بودن قرار بدید؟ تفاوت رو به قوی تر بودن و ضعیف تر بودن، سریع تر بودن و وسیع تر بودن قرار بدید. بازم این تفاوت دیگه. پس در هر دو تحریک، چه تحریک قطری چه تحریک طبیعی، ما معتقد میشیم که این محرک، حالا چه محرک قصدی باشه چه محرک طبیعی، جسم رو مختلف حرکت میده. تا اینجا حرف شما رو قبول داریم، ولی شما گفتید مختلف حرکت میده، یعنی یکی رو طولانی تر یکی رو کوتاه‌تر، بنابراین اون کوتاه‌تر زودتر میسته، طولانی‌تر دیرتر میسته. ما میگیم نه، یکی رو شدیدتر یکی رو ضعیف‌تر، بنابراین هر دو تا بی‌نهایت میرن، مثلا یکی سریع‌تر یکی شدید ضعیف‌تر. پس تفاوت رو درست کردیم، حرکت هم ختم نکردیم، حرکت هم منتهی نکردیم، گذاشتیم تا بی نهایت بره. بنابراین دلیل شما، دلیل شما دلیل تمامی است و بیان میکند که این دو جسم مختلف حرکت میکنند، ولی بیان نمیکند که یکی میستد یکی نمیستد، یا یکی میستد یکی بعدا میستد. به ایستادن متحرک دیگه کاری نداره و ناظر نیست. این اشکالیست که فخر و مصنف وارد کرده. یکی از شماها این اشکال رو قبلا مطرح کرده بودی، جواب داده، جواب همونی که خواجه گفته و جواب خواجه رو مردود میدونه، بنابراین اون جوابی هم که من دادم مردود میشه. بعد گروهی جواب دیگر میدهند که جواب درستیه. مرحوم لاهیجی میفرماد این جواب همون جواب خواجه است، به صورت دیگه بیان شده. پس به این ترتیب جواب خواجه درست میشه، جوابی هم که من دارم درست میشه. ثم این فی هذا المقام اعتراضا مشهورا اورده الامام علی الشیخ، و اون اعتراض اینه که جایز است که تفاوت در تحریکین به سرعت و بطء باشد. فلا یلزم انقطاع احد ما، بنابراین لازم نمیاد انقطاع یکی از این دو حرکت. تحریکن یعنی چی؟ کلمه تحریکن داریم، یجوز و ان یکون تفاوت به تحریکن. نمیتونید بگید مراد از تحریکن تحریک قصری و تحریک طبیعی است، زیرا تحریک قصری و تحریک طبیعی به سرعت و البعد اختلاف ندارن، در حالی که اینجا میگه یجوز ان یکون تفاوت فی تحریکین به سرعت و البعد. پس متعیناً باید بگید مراد از تحریکین تحریک این جسم و تحریک اون جسمه، حالا چه تحریک قصری باشن این دو تحریک، تحریک قصری باشن، چه این دو تحریک تحریک طبیعی باشن، یعنی چه یک قوه بخواهد این دو تحریک را ایجاد کند که در تحریک قصری داریم، چه دو قوه بخواهد این دو تحریک رو ایجاد کند که در تحریک طبیعی داریم؟ پس تحریکن یعنی تحریک جسمین که هم در حرکت در تحریک قصری مطرحه، هم در تحریک طبیعی مطرحه. این تحریک جسمین در هر دو تحریک، یعنی چه در تحریک قصری چه در تحریک طبیعی، یا تفاوتشون به صورت ملموسه. پس توجه میکنید این طور معنای دوم درسته، اون معنای اول معنای تمامی نیست. بنابراین ما به معنای دوم باید معنا کنیم. و عجاب عنه المصنف، جوابی که مصنف داده اینه که مراد ما قوه است که بی نهایت فرض شده باشد به لحاظ مدت یا به لحاظ عدت، نه بی نهایت به لحاظ شدت. اون اصلا مورد بحث ما نیست. اون که مورد بحث ماست قوه است که بی نهایت باشد به لحاظ مدت یا بی نهایت باشد به لحاظ عده. این مورد بحث ماست. بی نهایت به لحاظ شدت اصلا مورد بحث ما نیست. پس شما بی جهت او رو وارد بحثش میکنید. به فقه گفته، جوابی که ابن سینا به فقه داده اینه که اونی که شما مطرح کردید از بحث ما بیرونه، اونی که داخل بحث ماست نتیجه میدهد مطلوب مصنف رو، اونی که شما اشکال کردید از بحث بیرونه. شما به شدت تفاوت رو به شدت ضعف قرار دادیم که مورد بحث ما نیست. ابن سینا تفاوت رو به مدت و عده قرار داده که مورد بحث ماست. و اگر تفاوت مدت و عده باشه نتیجه مطلوب رو این دو تا برهان میدهند. اگر تفاوت به شدت ضعف باشه نتیجه مطلوب نمیدهند، ولی شدت ضعف مورد بحث ما نیست. مرحوم علامه هلی بر خواجه اشکال کرده که مورد بحث ما نیست یه حرف در واقع وجود نداره، حرف دیگره. شما نمیتونید بگید شدت و ضعف در واقع وجود نداره. شما از دست اینه که بگید شدت و ضعف مورد بحث ما نیست. خب درست هم میگید شدت و ضعف مورد بحث ما نیست، ولی آیا این برهان ناظر به اون نیست که شما اراده کردید، یا برهان ناظر به واقعیت؟ مسلم برهان ناظر به واقعیت. در واقع ممکن است قوه قوی حرکت شدیدتر ایجاد کنه، نه حرکت طولانی‌تر. پس شدت هم یکی از احتمالاتی است که در واقع مطرحه، ولو این احتمال شما اراده نکرده باشید. و چون در واقع مطرحه، برهان شما که ناظر به واقعه مشتمل بر این احتمال هم میشه. و ما وقتی که در برهان این احتمال رو میدهیم، تفاوت رو با همین احتمال توجیه میکنیم. دیگه لازم نیست که تفاوت رو با طولانی بودن مدت و کوتاه بودن مدت توجیه کنیم که نتیجهش تناهی حرکته یا لااقل تناهی یک حرکت بشه. احتیاجی به این کار نیست. نمیتونیم این کارو بکنیم. ما باید برهانمون رو در اختیار واقع قرار بدیم. وقتی در اختیار واقع قرار دادیم برهان اینطور میشه: تفاوت هست یا در مدت یا در شدت یا در عده. برهان داره اینطور میگه. وقت تفاوت در شدت اگر باشد نتیجه مطلوب نمیده، اگر تفاوت در مدت و عده باشه نتیجه مطلوب میده، تفاوت در شدت باشه نتیجه مطلوب نمیده. یکی از احتمالاتی که این برهان مشتمل بر اون احتمال هست تفاوت به شدت ضعف. همین احتمال که بیاد جلوی استدلال و جلوی تمامیت استدلال میگیره. پس اشکال فقه وارده، جواب خواجه کافی نیست. و عجاب عنه المصنف، این که مراد به قوهی که ذکر شده هاهنا یلتی قوهیست که لا نهایت لها به اعتبار المده اول عده دون شده. بحث ما در قوهیست که اگر بخواهد بی نهایت فرض شود، بی نهایت به لحاظ مدت یا عده فرض می شود، نه بی نهایت به لحاظ شدت. واقعا بی نهایت نیست، بی نهایت داره فرض میشه. تا ما با فرض بی نهایت وارد بشیم و بعداً به بنبست برسیم بگیم پس نمیتونه بی نهایت باشه. قوه ایست که لا نهایت لها به فرض ها، نه به واقع. واقعاً که ما میخوام بگیم که نهایت داره، اما در فرض میگیم بی نهایته. تا این فرض رو مطرح کنیم و به تالی فاسد منتهی بشیم، بعد برگردیم بگیم پس فرضمون باطل بوده. اما فرضی که ما میکنیم اینطور است که بی نهایت به اعتبار مدت یا عدت رو ما ملاحظه میکنیم، نه بی نهایت به لحاظ شدت. و اعتراض بر خواجه علامه حلی در شرحی که بر تجدید نوشته، پاورقیتون علیه رو نوشته علت دلیل درست نیست، علیه یعنی بر خواجه. اعتراض کرده مرحوم علامه بر خواجه حلی در شرحی که بر تجدید نوشته، اعتراضش به اینی که اخذ قوه به حسب اعتبارین، یعنی به حسب اعتبار مدت و حسب اعتبار عدت، منافات ندارد که تفاوت به اعتبار ثالث یعنی به اعتبار شدت حاصل شود. شما اخذ نمی کنید یه حرفیه، دلیل مشتمل نیست واقعا یه حرف دیگریست. شما میتونید بگید ما اخذ نمی کنید، ولی نمیتونید بگید دلیل ناظر نیست. دلیل ناظر به همه هست، دلیل مشتمل بر هر سه احتمال هست، مشتمل بر هر سه اعتبار هست. چرا شما یک اعتبار رو از سطح دلیل خارج میکنید به بهانه این که ما بحث نداریم؟ خب نداشته باشید، دلیل که شامل میشه، دلیل که شامل شد مشکل پیدا میکنه، نمیتونه مطلوبشون اثبات کنه. علامه میگه چی؟ علامه میگه این برهانتون، نه اصلا برهان شما اینه که به مدت عده کار نداره، برهانتون به قوه کار داره. میگه این قوه هست و این جسم، این قوه هست و این دوتا جسم، یا این دوتا قوه و این دوتا جسم. در قصدی میگه این قوه واحد است و دو جسم. در طبیعی میگه این دو قوه است و دو جسم. اون وقت دیگه مدت و عده رو ما خودمون از خودمون در میاریم، بلا مطرح نیست تو برهان. برهان میگه که این یک قوه این دو جسم حرکت میده، حرکت متفاوت، یا این دو قوه این دو جسم حرکت میدن، حرکت متفاوت. فقط میگه متفاوت، نمیگه این متفاوت در چی متفاوت. وقتی به طور مطلق میگه حرکت میدهد حرکت متفاوت، خب شامل تفاوت شدی هم میشه، شامل اون تفاوت های دیگه هم میشه. شما چرا اختصاصش میدید به اون تفاوت های دیگه؟ خب شامل و تفاوت شدی هم هست. علامه داره اینو میگه، میگه خود برهان رو نگاه کنی میبینی شامل هر سه هست. چرا شما اختصاصش میدید به یکی؟ این که مورد بحث، چرا اختصاص میدید به دوتا؟ این که مورد بحث ما این دوتاست دلیل نمیشه که اون سومی مشمول دلیل نباشه. اون سومی مورد بحث شما نیست، درست، ولی مشمول دلیل که هست و همین کافی. و هذا الاعتراض قد تلقوه بالقبول، اعتراض علامه رو قبول کردن و گفتن اعتراض در چه خارج. لذا شارح قدیم که اصفهانی است، ایشون شارح قدیم تجوید، ایشون مطلب رو طور دیگه بیان کرده. تا اشکال وارد نشه، یعنی جواب رو طور دیگه داده، جواب خواجه رو قبول نکرده، جواب دیگه داده، از ابن سینا دفاع کرده، ولی از خواجه کسی دفاع نکرده. چون گفتن جواب خواجه مبتلاست به اشکال مرحوم علامه و مردوده، اما از ابن سینا دفاع کردن و از اشکال جواب دادن. شارح جدید قبلا گفتیم، چون منتفی اسم قدیم و جدید نمیده شاید فراموش شده باشه، شارح جدید گوشتیه، شارح قدیم اصفهانیه، البته بعد از علامه بوده، ولی علامه شارح قدیم نمیگن. این دوتا رو یکیش شارح قدیم میگن، یک شارح جدید میگن. شارح قدیم بعد از علامه بوده، لذا متوجه اشکال علامه شده. بعد جواب دیگری از اشکال فخر داده، چه غیر از جواب خواجه است. جوابش رو توجه کنید. جواب البته ما بعداً این جواب چاره قدیم رو با توضیحاتی همون جواب خواجه قرار میدیم. جواب چاره قدیم رو توضیح میدیم، قبول میکنیم، بعداً میگیم خواجه هم همین گفته. بنابراین جواب خواجه دفاع میشه، از جواب خواجه آخر سر دفاع میکنه. شارح قدیم اینطور گفته، گفته قبول داریم که دلیل ناظر به تفاوت به حسب شدت هم هست، اما میگیم تفاوت به حسب شدت مستلزم تفاوت به حسب مدت یا عدت هست. یعنی تفاوت به حسب شدت رو میتونید با تفاوت به حسب مدت و عدت تطبیق کنید و توضیح کنید. هر جا به عبارت دیگه، هر جا تفاوت شدی باشد تفاوت مدی و عدی هم هست. توجه کنید این عبارت اخیر من گویاست. هر جا تفاوت شدی باشد تفاوت مدی و عدی هم هست، و اون تفاوت مدی و عدی دلیل رو تمام میکنه. چون وقتی که جسم شدید حرکت کند یا مدتش طولانی تر میشود یا عده دورانش طولانی تر میشود. قهرن اگر شدت بی نهایت باشه مدت یا عدت بی نهایت میشه، و دلیل جلوی بی‌نهایت شدن عدت یا مدت رو میگیره. پس درسته که تفاوت شدی مورد بحث ما نیست، ولی این تفاوت شدی اثر میذاره در اون دوتایی که مورد بحث ما هستند و باعث میشود که اون دوتا تفاوت هم درست بشن، یکی از اون دوتا تفاوت درست بشه. و اگر یکی از اون دو تفاوت درست شد برهان تمام میشه. شارح قدیم به همین مقدار اکتفا میکنه، توضیح نمیده. میرشد شریف کلام شارح قدیم رو توضیح میده. وقت توضیح میرشد شریفی که خوندیم کلام بهتر معلوم میشه. ولی قبل هذا الاعتراض قال الشارح القدیم و جواب صحیح، جواب صحیح جواب خواجه نیست، بلکه جواب صحیح این است که گفته شود تفاوت به حسب شدت استدعا می کند تفاوت به حسب عده و مده را، و حین ازن در این هنگامی که تفاوت عدی و مدی حاصل می شود یلزم انقطاع احداهما، یعنی احدل حرکتن، احدل حرکتن قطع می شه. اگر تفاوت مدی باشد یعنی یکی مدتش کوتاه‌تره یکی مدتش طولانی‌تر، خب اونی که مدتش کوتاه‌تره نیسته، اونی که مدتش طولانی‌تره یا اون تا بی نهایت میره یا اون هم نیسته. که یادتون هست در بعضی جاها برای ما کافی بود یکی شما تناهی کنی، در بعضی جاها هر دو رو متناهی می کردیم. یادتون هست که اختلافی بود که قبلا داشتیم، لذا میگم یا یک میگم اون طولانی تر میره تا بی نهایت یا اون طولانی تر می نیسته، ناظرن به اون اختلافی که قبلا داشتیم، بحث مختلفی که داشتیم. گفتیم در حرکت قصری کافیست که یکی بیسته، خلفه وز لازم میاد. در حرکت طبیعی ثابت میکردیم که هر دو میسته، این اختلاف رو داشتیم قبلا. خب در صورتی که تفاوت به حسب مدت باشد یکی کوتاه‌تر میشه یکی طولانی‌تر میشه و کوتاه‌تر میسته، و در صورتی که تفاوت عدی باشه یکی کمتر دور میزنه یکی بیشتر دور میزنه، اون که کمتر دور میزنه درست تمام میشه. پس علی‌حاله یه جا تناهی هست، یا در مدت تناهیست یا در عدت تناهیست. شدت مستلزم عدت و مدت و عدت و مدت متناهی می شود، پس دلیل تمام می شود. این کلام شارح قدیم بود.
شدت مستلزم نیست و شدت
نمیتونیم بگیم، حالا توضیح میدیم. مثلا میرشد شریف رو میخونیم مطلب براتون روشن تر میشه. میرشد شریف بیانی داره که همین عبارت شارح قدیم رو توضیح میده، اون رو سب کنید بیان کنم، مطلب کامل روشن میشه، دیگه اشکال شما وارد میشه انشالله در جلسه دیگه.